سلام و روز بخیر. ساعت 11 پیش از 4 به وقت افغانستان شد. به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. من امید مرزبان هستم. با همکارانم در یک ساعت دیگر با شما خواهیم بود و در این جریان از تازه ترین های افغانستان و جهان به شما خواهیم گفت. از انتقاد تند رهبران جهادی از آنچه حضور کمرنگ مجاهدین در حکومت میخوانند هم خواهید شنید و رئیس جمهور در ادامه تلاش ها برای صلح و عربستان سعودی رفته است. این گزارش ها و گزارش های دیگر تا لحظات بعد در آغاز ساعت. سرویس خبری با فریبا واحدی.
ابتدا سرخط خبرها. عربستان سعودی بر جمهور غنی وعده داده است که در پروسه صلح افغانستان همکاری خواهد کرد. حافظ واحدی جانشین ملا عبدالرؤوف رهبر گروه دولت اسلامی در هلمند کشته شده است و فعالان در سوریه میگویند در نتیجه بمباران نیروهای دولتی بالای مناطق در نزدیکی دمشق حداقل 26 نفر کشته شدند. تفصیل خبرها. رئیس جمهور اشرف غنی دیروز با ملک سلمان بن عبدالعزیز شاه عربستان سعودی در ریاض دیدار کرد. این سومین سفر آقای غنی به حیث رئیس جمهور افغانستان به عربستان سعودی است. در این سفر آقای غنی را شمار از مقام‌های بلند رتبه دولتی از جمله محمد خان معاون اول رئیس اجرایی و حنیف اتمر مشاور امنیت ملی رئیس جمهور همراهی می‌کنند. عربستان سعودی تعهد کرده که در پروسه صلح افغانستان کمک خواهد کرد. نقش سعودی در تلاش‌ها برای آغاز مذاکرات بارست دانسته می شود. مسئولان محلی ولایت قندهار می گویند که 4 تن را به اتهام قتل معاون پیشین والی این ولایت بازداشت کردند. در یک خبرنامه ای که از سوی دفتر مطبوعاتی ولایت قندهار به نشر رسیده آمده است که در میان افراد دستگیر شده 2 محصل پانزای های شرعیات و ژورنالیسم پنتون قندهار شاملند. در خبرنامه آمده است که افراد دستگیر شده به جرمشان اعتراف کرده و گفتند که این عمل را به اساس تقاضای مخالفین مسلح انجام دادند. عبدالقیوم پتیال معاون پیشین ولایت قندهار چند ماه قبل در جریان تدریس در پوهنتون قندهار با فیر گلوله کشته شد. در آن زمان طالبان مسلح مسئولیت این حمله را به عهده گرفته بودند. وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن حافظ واحدی جانشین ملا عبدالرؤوف رهبر گروه دولت اسلامی یا داعش در ولایت هلمند خبر می‌دهد. این وزارت با پخش خبرنامه‌ای گفته است که حافظ واحدی امروز در یک عملیات نیروهای اردوی ملی در ولسوالی سنگین هلمند با 9 تن از همکارانش کشته و 6 تن دیگرشان زخمی شدند. ملا عبدالرؤوف مشهور به خادم که خود را رهبر گروه دولت اسلامی معرفی کرده بود در نتیجه عملیات نیروهای هوایی در 20 دل و سال جاری در هلمند کشته شده بود. و این هم نرخ برخی اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای امروز کابل. 1 دلار آمریکایی 57.85 افغانی، 1 یورو 67 افغانی، 1 پوند انگلیسی 85 افغانی و 10 پول، 1 ریال سعودی 15 افغانی و 30 پول، 1000 تومان ایرانی 16 افغانی و 50 پول و 1000 کلدار پاکستانی 565 افغانی. سلام مرا از رادیو آزادی میشنوید. فعالان در سوریه میگویند در نتیجه بمباران نیروهای دولتی بالای مناطق در نزدیکی دمشق حداقل 26 نفر کشته شدند. به گفته آنها کودکان نیز شامل کشته شده ها اند. سازمان نظارت از حقوق بشر سوریه که مرکز آن در بریتانیا است همچنان از زخمی شدن بیش از 100 نفر در این حملات خبر میدهد. امین سازمان گفته است که هدف حملات هوایی دیروز شهرک دوما در شمال غرب دمشق بود. مقام های رسمی در این باره تا حالا چیزی نگفتند. نیروهای وفادار به بشارالاسد رئیس جمهور سوریه در چند ماه اخیر عملیات هوایی را بالای مناطق تحت کنترل شورشیان افزایش دادند. از آغاز جنگ سوریه در ماه مارچ سال 2011 تا به حال بیش از 21 هزار نفر کشته شدند. حدود 11 هزار تن از این قربانیان کودکان بودند. صدها هزار نفر در تقریبا 50 شهر برزیل مظاهره کردند. آنها خواهان کنارگیری رئیس جمهور دیلما روسف هستند. بزرگترین راهپیمایی دیروز در ساو پاولو برگزار شد که در آن حداقل 210 هزار نفر شرکت داشتند. همچنان راهپیمایی های بزرگ در شهرهای برزیل و ریویدی جنریو برگزار شد. رئیس جمهور روسف به خاطر اختلاس حدود 800 میلیون دلار در شرکت پترولیم برزیل مورد انتقادهای شدید قرار گرفت. گرفته است. مقام های ارشد اجرایی شرکت پتروباز زندانی شدند و تحقیقات از اعضای کنگرس ملی و کارمندان پیشین و برحال دولتی جریان دارد. دلما روسف در گذشته رئیس شرکت پتروباز بود، اما از او در این خصوص تحقیق نشده است. و قوه قضاییه ایران در دیروز گفت که پسر اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور پیشین این کشور به 15 سال زندان محکوم شده است. در اعلامیه نشر شده از سوی قوه قضاییه ایران آمده است که مهدی هاشمی رفسنجانی به اتهام جرایم امنیتی و فساد اداری محاکمه شد. در رابطه به اینکه رفسنجانی دقیقاً چه جرمی را مرتکب شده در اعلامیه چیز گفته نشده است. قوه قضاییه ایران میگوید که مهدی هاشمی برای استیناف طلبی 20 روز فرصت دارد. رسانه‌های دولتی ایران گزارش دادند که هاشمی در تظاهرات گسترده سال 2009 پس از انتخابات جنجال برانگیز ایران نقش داشت. او در سال 2012 هنگامی که پس از 3 سال زندگی در بریتانیا به ایران برگشت بازداشت شد. مهدی هاشمی 45 ساله فرزند بزرگ رئیس جمهور پیشین ایران است. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی.
شنونده رادیو آزادی هستید. ساعت 11:06 دقیقه با وقت افغانستان است. این هم فهرست داشته های این برنامه. انتقاد تند رهبران جهادی از آنچه حضور کمرنگ مجاهدین در حکومت می‌خوانند.
کسی حذف کرده نمیتونه و اینه کسی سرش چلیپا کش کرده میتونه. ما وارثین از این سرزمین هستیم، ما مدافعین از این خاک هستیم.
رئیس جمهور در ادامه تلاش ها برای صلح به عربستان سعودی رفته است. به شفاخانه سر میزنیم که صدها نفر را رایگان تداوی میکند، اما حالا احتمال بسته شدنش دور از تصور نیست. گزارش های دیگر نیز داریم و در برنامه مربای مرچ پروفسور ادیب معنای چند کلمه مهم را به ما میگه، از جمله کلمه جیب.
الجیب در لغت به معنی شنگ واسکت است و چیزی است که یک شخص با او وزن میشه و در قاموس کیسه بران الجیب سرچشمه زندگی هم مانا شده.
با تشکر از اینکه رادیو آزادی را همراهی میکنید، سلام دوباره من امید مرزبان را بپذیرید. در این برنامه همراه با همکارانم تا ساعت 12 با شما هستیم و تازه ترین ها را داریم. شماره از رهبران جهادی دیروز یک بار دیگر از نقش کمرنگ مجاهدین در حکومت افغانستان انتقاد کردند. عبدالرب رسول سیاف و محمد اسماعیل خان، دو تن از رهبران با نفوذ جهادی، در مراسم 36مین سال روز قیام مردم هرات شرکت داشتند. سیاف در سخنرانی گفت که هیچ کس نمیتواند مجاهدین را از صحنه سیاست کنار بزند. شاپور صابر از جریان این مراسم از هرات گزارش میدهد.
زنده باد مجاهدین!
مردم هرات دسته دسته با داشتن بیرقای سبز رنگ و سر دادن نعرهای الله اکبر به سوی مزار شهدای گمنام، جایی که مراسم 36مین سال روز قیام مردم هرات علیه حکومت وقت برگزار شده است، میروند. عبدالرب رسول سیاف، یک از رهبران جهادی افغانستان، همراه با عبدالهادی مسلمیار رئیس مشران و جرگه و شماری از قماندانان جهادی به دعوت اسماعیل خان وزیر اسپک انرژی آب افغانستان به این مراسم اشتراک کردند. آقای سیاف در جریان این مراسم به دفاع از مجاهدین پرداخته و آنان را وارثین و فاتحین اصلی افغانستان خواند.
شما مطمئن باشین که کسی شما را حذف کرده نمیتانه، کسی شما را به حاشیه رانده نمیتانه. این ملت را من حیث المجموع کسی حذف کرده نمیتانه و اینه کسی سرش چلیپا کش کرده میتانه. ما وارثین از این سرزمین هستیم، ما وارثین از این خاک هستیم، ما مدافعین از این خاک هستیم. اگر دیروز این سرزمین را آزاد کرده مردم مسلمان و مجاهد آزاد کرده.
آقای سیاف همچنان گفت که شمار از افراد همواره تلاش می‌ورزند تا مجاهدین را قاصب، ناقضین حقوق بشر و یا هم غیر متخصص خطاب کنند. با باور آقای سیاف این توطئه‌ها هیچگاه تأثیرات منفی را روی مجاهدین افغانستان به وجود نخواهد آورد، بلکه برای آنان انگیزه خواهد داد تا فعالیت‌هایشان را بیشتر و منسجم‌تر سازند.
حتماً می‌شنوین از اهل کتاب و از مشرکین گپ‌هایی را که باعث اذیتتان میشه. ممکن گاهی برتان غاصب بگویند، ممکن گاهی برتان ناقض حقوق بشر بگویند، ممکن برتان یک وقت غیر مسلکی و غیر اهل بگویند. قرآن از این خبر داده. مسلمان ها اتمن ای گپاره از طرف پیروان و مزدوران و غلامانشان مشنوند. شما باکی از این نداشته باشید.
اسماعیل خان که در این مراسم میزبان شماره از قمانداران جهادی از ولایات مختلف افغانستان بود، تجلیل از 24 حوت قیام مردم هرات علیه حکومت وقت را مهم دانسته تأکید کرد که این گونه مراسم می تواند بر انسجام مجاهدین در نقاط مختلف افغانستان نقش مهم داشته باشد.
دشمنان اسلام و کمونیست ها فکر می کردن در این میادگاه که بیش از 10,000 انسان در نیم شب ها با چشمه های بسته زنده بگور کردن، اونها فکر می کردن با زنده بگور کردن دیگه حرف تمام کردن. نمی دانستن از کوهای هندو کوش والی و رئیس شورای پروان، نمی دانستن که از مرکز افغانستان استاد رب عبدالرسول سیاف، نمی دانستن که از کوهای کونر و جلال آباد مسلم یار به این میادگاه می آیند.
آقای سیاف یک از رهبران جهادی افغانستان در حال به دفاع از مجاهدین پرداخت که قبل از آن اسماعیل خان وزیر اسبق انرژی و به افغانستان به یک از چهره‌های برجسته جهادی در غرب این کشور نسبت به حضور چپی‌ها در کابینه حکومت وحدت ملی افغانستان به شدت انتقاد کرده بود. آقای اسماعیل خان چند قبل نسبت به حضور کمرنگ مجاهدین در ساختار حکومت وحدت ملی انتقاد کرده، تأکید داشت که بدون حضور پررنگ مجاهدین در حکومت وحدت ملی امنیت در این کشور تامین نخواهد شد. بعد از پیروزی مجاهدین افغانستان در سال 1371 یک گور دست جمعی در نزدیکی تپه کوههای شرق شهر هرات یافت شده است که شمار از مجاهدین تاکید میکنند که این افراد در زمان حکومت کمونیستی زنده به گور شدند. به همین منظور مراسم تجلیل از 24 حوت در چند سال اخیر در همین جا برگزار می شود. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
از هرات شاپور صابر گزارش می‌داد در رابطه با اظهارات و انتقادهای تند رهبران جهادی از آنچه حضور کمرنگ مجاهدین در حکومت می‌خوانند. برای بحث بیشتر نجیب محمود استاد پانتون کابل را با خود در تماس تلفنی داریم. نظر وی را در رابطه با این اظهارات می‌پرسیم. جناب استاد محمود سلام، به برنامه خوش آمدین. از نظر شما دقیقاً رهبران جهادی چه نگرانی دارند؟ آیا واقعاً حضور مجاهدین در حکومت کمرنگ است؟
تشکر. البته در طول 14 سال به نام مجاهدین در صحنه سیاسی حضور داشتن و در فعالیت‌های سیاسی و اقتصادی شریک بودند، اما آرام آرام از آخر حکومت آقای کرزای و شروع حکومت وحدت ملی نقش مجاهدین داره کمرنگ میشه و این یک نگرانی بسیار دیده در بین علاقات بلندپایه مجاهدین خلق کرده که گویا جاهای از اینا با افراد جدید ایواز میشن. مشخص نیست که افراد جدید که خودتان میگیرن وابسته به حزب وطن سابق هستن یا مربوط به تکنوکرات های غربی، به یک نحو کسان دیگه وابسته نمیشن. این نگرانی از یک بابت است که اینا به یک نحو در تاریخ سیاسی افغانستان در 30 سال گذشته نقش داشتن، نفوذ داشتن، از اهمیت و از ویژگی و وقار روابط خاص برخوردار بودن، اما به هر اندازه که اینا از
اما جناب استاد این مسئله اندک جنجال برانگیز است و ای که بعضی ها باور دارند که خب معاونین رئیس جمهور، معاونین رئیس اجرائیه و خود آقای عبدالله از چهره های جهادی هستند، در ولایات هم خیلی چهره های جهادی حضور دارند، در کابینه همچنان. هنوز هم فکر میکنین که رنگ حضور مجاهدین در حکومت کم رنگ است؟
ببینید این بحث یک تیم مطرح است. مثلا ما اگر برگردیم به دهی افتاد یا اوائل دهی اشتاد، ما سطح پایین دوائل مخصوصات و دستام های اردو پلیس تعداد کثیر از مجاهدین هم میدیدیم. اما درست است که آقای محقق یا آقای خلیلی یا آقای دانش یا آقای عبدالله مجاهد هستن، اما تیم را که معرفی میکنن اکثرا افراد غیر جهادی هستن که یک نگرانی بسیار جدی خلق کردن. یعنی دیگه اینا از در سطح پایین دفاتر و تصمیم گیری های یک شعبه از افراد استفاده نمیکنن که وابسته به مجاهدین هستن. و دومی که خطرات جدی میتونن که شانس یا نقش اینا را تضعیف بکنه، این که یک گزارش از طرف یک دفتر حقوق بشری نشر میشه و اینا متهم میشن، و یا این که گروه های جدید در افغانستان میجنگن و تارگتشان احتمالا مجاهدین باشه، این نگرانی جدی را خلق میکنه در صورتی که اینا نفوذ سیاسی و نظامی خود در اردو یا در سیاست از دست بدن و سادگی ضعف میشن.
یک نکته دیگری که آقای اسماعیل خان برایش اشاره کرد و انتقاد کرد ازشی بود که حضور چهره هایی که در زمان ها و در دوره های کمونیستی در حکومت نقش داشتن، حالا هم در حکومت دوباره برشان نقش داده شده، گرچه مستقیما نام نبردن ولی احتمالا توجهشان یا اشارهشان به شخصیت های چون آقای علومی بود در وزارت داخله. فکر میکنین از این بابت چقدر میتونه مجاهدین و کسایی که در جنگ بر ضد رژیم های کمونیستی و اتحاد شوروی سابق مبارزه کردن نگران باشند؟
خب البته یک نگرانی بوده که همیشه از اید از طرف استاد سیاف و از طرف آقای اسماعیل خان نوان شده و از طرف بعضی افراد دیگر نوان شده که به نحوه کسانی که مربوط به نظام قدیم بودند پناه حضور دارند. اما فراموش نکنیم که اوضاع تغییر کرده و کسانی که تصمیم گیر نسل افراد در قره های قدرت هستند، اونا میدونن که بخش مدیریتی دولت کیها خوب پیش بردن میکنن. شاید یکی از مشکلات 14 سال دولتی بوده که دولت با فساد داری مواجه بوده، با فساد تصمیم گیری مواجه بوده و این برمیگرده هم به تکنوکرات ها و هم به مجاهدین سابق. شاید ناخودآگاهی های دولت باعث شده که افراد را که در وقتش کارهایی انجام دادن و کارهایشان موثر بوده اونا را به نحو در صحنه سیاسی داخل بکنن. ما باورم این است که اگر تصمیم گیری برای حضور آقای علومی در وزارت دفاع وجود داشته، شاید درکت بسیار بالای تصمیم گیری داشته. خب نگرانی ها را خلق کرده، یعنی تضاد ایدئولوژیکی که در دهه 60 خورشیدی در افغانستان وجود داشت هنوز پابرجا است. اما شرایط تغییر کرده، نحوه مدیریت تغییر کرده و برای بازدهی کار مؤثر دولت تصمیم گرفته که کی را انتخاب بکنه. اما این نگرانی شاید هر روز بیشتر شود. من زیاد فکر نکنم که بحث ایدئولوژیک مطرح باشه. فشارهای دیگه از کارام آرام یک بخش از مجاهدین به آشیا میکشانه و اینا برای اینکه کاملا از آشیا نرن شاید که به نوع انتقاد بکنن دولت و بخواهند دولت متوجه از این بشن که تا دوباره در حضور مجاهدین در تصمیم جدید بگیره.
یک سوال دیگه پیش مردم مطرح است، اویی که در زمان جهاد اکثر رهبرا میگفتن که اینا فی سبیل الله جهاد میکنن، نه به خاطر جایداد و قدرت و اینها. اما حالا وقتی میگن که چرا مجاهدین از صحنه قدرت دور میشن، رنگ جهاد شکل دیگه به خود میگیره. برداشت شما از این برداشت و انتقاد چی است؟
خب البته نفسی میکنم شما که در طول ده سال گذشته به هم دوغه مخالف زور داشتن
جناب استاد با عرض معذرت که صدای شما دوباره قطع میشه، فکر میکنم مشکل در بخش مشکل تکنیکی در بخش تلفن به وجود آمده، صدای شما رو درست نمیشنویم، تلفن ها فکر میکنم سیگنال درست ندارن. به هر حال تشکر از شما، نظریاتتون را شنیدیم، ان شاء الله در برنامه بعدی با شما صحبت خواهیم کرد. آقای نجیب محمود استاد در پانتون کابل در تماس تلفنی با ما از کابل صحبت میکرد، نظریات و غیره در رابطه با انتقادهای تند رهبران جهادی از آنچه حضور کم رنگ مجاهدین در حکومت افغانستان خوانده می شود شنید.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. آزادی رادیو.com
و اگر فیسبوک دارین صفحه فیسبوک رادیو آزادی را هم لایک بکنین. آدرس ماست facebook.com/azadiar. رئیس جمهور افغانستان دیروز با ملک سلمان بن عبدالعزیز شاه عربستان سعودی در ریاض دیدار کرد. این دومین سفر محمد اشرف غنی به حیث رئیس جمهور افغانستان به عربستان سعودی است. در این سفر آقای غنی را شماری از مقام‌های بلند رتبه دولتی از جمله محمد خان معاون اول رئیس اجرایی و حنیف اطمر مشاور امنیت ملی رئیس جمهور همراهی می‌کنند. بیشتر درباره این سفر از ستار فروغ می‌شنویم.
اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در جریان مسافرت دو روزه به عربستان سعودی پس از ادای مراسم حج عمره برای دیدار با سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی به روز یکشنبه به ریاض رفت. به اساس گزارش SPA آژانس خبری دولتی عربستان سعودی، ملک سلمان بن عبدالعزیز طی مراسم خاص از اشرف غنی در قصر شاهی پذیرایی نمود.
نشید الوطنی جمهوری افغانستان، السلام الملک السعودی، سلام خود.
این آژانس همچنان گزارش می‌دهد که هر دو رهبر روی روابط دو جانبه، حوادث اخیر در جهان اسلام و مسائل بین‌المللی صحبت کردند. در این ملاقات در کنار پادشاه عربستان سعودی شاهزاده فیصل بن بندر بن عبدالعزیز والی ریاض و برخی دیگر از مقام‌های ارشد این کشور اشتراک داشتند. رئیس جمهور افغانستان را در مسافرت به عربستان سعودی محمد خان معاون اول رئیس اجرایی، حنیف اطمر مشاور امنیت ملی، فیض محمد عثمانی وزیر حج اوقاف و شمار دیگر از مقام‌ها همراهی می‌کردند. در مورد این که آیا در دیدار میان مقام‌های افغان و عربستان سعودی روی مسائل مهم افغانستان به خصوص پروسه صلح بحث شده است یا نه، چیزی گفته نشده است. اما رئیس جمهور اشرف غنی در حال به عربستان سعودی سفر می‌کند که مسئله مذاکرات صلح با طالبان موصله در این اواخر گرم شده است. بسیاری از کارشناسان به این باورند که عربستان سعودی می تواند نقش مهمی را در روند صلح افغانستان ایفا کند. سید اکبر آقا رئیس شورای موسوم به نجات افغانستان به رادیو آزادی در این مورد گفت:
در عربستان تمام مسلمان ها یک جای مشترک داره، خانه کعبه شریف است و دیگر جای حرم مدینه منوره است. اما به امو وجه ما فکر میکنیم که سعودی می تواند که اگر اخلاص بکنه که در افغانستان یک حرکت بکنه در باره جور شدن افغانستان انشاءالله مصیر است.
پس از آن که اشرف غنی در ماه سپتامبر پارسال کارش را به حیث رئیس جمهور افغانستان آغاز کرد، این دومین بار است که به عربستان سعودی مسافرت میکند. مقام های عربستان سعودی در گذشته گفته بودند که این کشور آماده است تا در زمینه تامین صلح در افغانستان همکاری نماید. اما در تلاش‌های جاری صلح در افغانستان بیشتر از قطر و امارات متحده عرب نام برده می‌شود. این که عربستان سعودی مانند برخی دیگر از کشورهای خلیج چه نقشی را در راستای برقراری صلح در افغانستان ایفا خواهد کرد روشن نیست، اما این کشور بر طالبان موصله و پاکستان نفوذ دارد و می‌تواند که اسلام آباد را برای همکاری صادقانه در پروسه صلح افغانستان تشویق نماید.
ستاره فروغ گزارش می‌داد. شماره از شنونده های رادیو آزادی هم در رابطه با این سفر رئیس جمهور افغانستان به عربستان سعودی و تلاش های حکومت وحدت ملی برای آوردن صلح در افغانستان ابراز نظر کردند. با ما SMS فرستادن از طریق تلفون های افغان بی سیم خود به شماره 818. محمد حسین از ولایت غزنی ولسوالی جاغوری نوشته است که عربستان در زمینه صلح افغانستان رول کلیدی دارد، در صورتی که صداقت در میان باشد مشکل افغانستان حل خواهد شد. زهرا از ولایت فرا نوشته است که به نظرم عربستان سعودی می تواند به پروسه صلح افغانستان بسیار نقش ارزنده را ایفا کند. محمدی از دیسبز کابل نوشته است که تلاش اشرف غنی برای صلح بی فایده است و صبغت الله از بادغیس می نویسد که به نظر من سفر آقای اشرف غنی به عربستان سعودی نتیجه خوب خواهد داشت. چشم برای پیام های شما هم هستیم. اگر تلفن افغان بیسیم دارین با شماره 818 پیام و گفتنیتان را به ما بفرستین و اگر تلفن افغان بیسیم ندارین با شماره تلفن پیامگیر رادیو آزادی زنگ بزنین و پیامتان را ثبت بکنین. ما هم در برنامه‌های مناسب و وقت‌های مناسب پیامتان را پخش می‌کنیم. شماره تلفن پیامگیر ما است 07-84-620.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا رادیونه.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را پس از ساعت 7 شام روی همین امواج بشنوید. حالا به شفاخانه سر میزنیم که صدها نفر را رایگان تداوی میکند، اما حالا احتمال بسته شدنش دور از تصور نیست. این شفاخانه توسط ترکیه تمویل میشود و اما گفته میشود که شاید به زودی به مقام های افغان یا به حکومت افغانستان سپرده شود. در صورتی که به حکومت افغانستان سپرده شود، نگرانی از آن وجود دارد که شاید حکومت افغانستان نتواند این شفاخانه را آنچنانی که نیاز است تمویل کند. این شفاخانه در جوزجان است. از جوزجان عالم رحمانیار گزارش می‌دهد.
در حالی که مسئولان محلی ولایت جوزجان از واگذاری شفاخانه دوستی اطفال افغان ترک شبرغان به صحت عامه جوزجان خبر می‌دهند، شکایاتی از عدم خدمات شفاخانه‌های خصوصی در ولایت شمال وجود دارد و بسیاری به این نظرند که بیشتر شفاخانه‌های خصوصی به خاطر پول ایجاد شده‌اند و خدماتشان حتی در سطح ابتدایی هم نیست. عزیز الله باشنده شهر آقچه که طفل مریضش را جهت تداوی به این شفاخانه آورده است، میگوید که او در حالت فقر و تنگدستی نتوانسته طفلش را پاکستان ببرد، اما در شفاخانه افغان ترک شبرغان طوری رایگان تداوی و صحت یاب شده است. وای گفت
از دولت افغانستان تقاضا میکنیم که دولت ترکیه کتما همکاری کنند، اینا کت ترکیه همکاری کنند. مایده و کتا فکر کنید که تقریبا 100 بستر دمیج است. اقلا اول تقریبا که بسیار اگر 100 بستر دمیج هستن، بسیار مردم مفاد زیاد است. اینا کتما همکاری نکنند، مردم بسیار به حالت تباه میرسند.
محمد ظاهر یک باشنده ولایت سریپول نیز از خدمات صحی شفاخانه افغان ترک شبرغان اظهار خوشی میکند و میگوید
مریض دارم اینجا پای اونجا بستر کردیم، سرخکان سینه بغل میگیر بستر کردیم. ان شاء الله این کارات خوب است، شب و ما شبخانه راضی است، اطفال حمایت خوب میگن، دکتر خوب رسیدگی میکنه. دکتر
فریدون حبیب رئیس صحت عامه جوزجان میگوید وزارت صحت عامه با در نظر داشت کمبود بودجه توان پرداخت امتیازات کارکنان و مصارف لوجستیکی این شفاخانه را ندارد و این مسئله تأثیرات منفی بالای عرضه خدمات صحی این شفاخانه خواهد انداخت.
یقینا که ختم حمایت مالی کشور دوست ترکیه در مورد پیشبردی شفاخانه بر وزارت صحت عامه و بر ریاست صحت عامه جوزجان مشکلات و چالش‌های را بار میاره که عمدترین مشکل ما مشکل بودجه است که فعلا همگی میدانن که در سال مالی 1394 نسبت به سال مالی 1393 بعضی مشکلات بودجه پیدا شده.
ولی مقامات محلی ولایت جوزجان میگویند که آنها در این راستا دست به کار شده و در نظر دارند تا تیمی را موظف ساخته موضوع را از طریق ریاست جمهوری و وزارت خارجه ترکیه حل و فصل نمایند. شفاخانه اطفال افغان ترک شبرغان که از سال 2006 به این طرف توسط مؤسسه تیکا تمویل می‌گردد که دارای 80 بستر است و منصوبین آن در یک روز بیشتر از 400 طفل را معاینه و تداوی می‌کنند. باشندگان ولایت جوزجان به این باورند که شفاخانه دولتی افغان ترک شبرغان نسبت به دیگر شفاخانه های خصوصی از امکانات بهتر برخوردار بوده و از سوی هم اطفال مریض را طور رایگان تداوی می کند. به گفته آنان کیفیت کار و ادویه های شفاخانه های خصوصی در حد بسیار پایین است و به همین دلیل مردم هنوز هم به خاطر تداوی به بیرون از کشور می روند و میلیون ها افغانی سالانه به کشورهای خارج تعلق می گیرد.
عالم رحمانیار گزارش میداد. تا لحظات بعد درست ساعت 11:30 فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را به شما خواهیم داشت. در نیمه دوم ساعت برنامه تند و تیز مربای مرچ را همراه با برنامه ورزش به شما داریم. اما حالا از جمشید حبیبزاده میشنویم که در شماری از نشریه های چاپ امروز کابل چه مطالب چاپ شده.
اکثر روزنامه های چاپ امروز کابل در کنار مسائل دیگر به مسئله تغییر پلان باراک اوباما مبنی بر باقی ماندن شمار از نیروهای آمریکایی در افغانستان و بحث ها روی گفتگوهای صلح پرداخته و مطالب را به نشر رسانیدند. روزنامه ویسا در صفحه نخستش با خط درشت نوشته که باراک اوباما می خواهد تا پایان سال 2016 میلادی نظامیان کشورش را در افغانستان به حالت عادی نگه دارد. در مطلب آمده که رئیس جمهور آمریکا حرف های آنده از نظامیان کشورش را پذیرفته که نباید شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان کاهش یابد. آرمان ملی در سرمقاله‌اش نوشته که باقی ماندن نیروهای آمریکایی در افغانستان هیچ گونه سود ندارد. در مطلب آمده که با در نظر داشت تجارب گذشته، موجودیت نیروهای آمریکایی در افغانستان به نفع صلح و ثبات این کشور نبوده و حضور کنونیشان هم مفاد ندارد. با باور نویسنده، در سالهای گذشته هزاران نیروی خارجی در افغانستان حضور داشتند، اما با وجود آن هم دامن ناامنی در این کشور بیشتر شد. در مطلب همچنان آمده که نیروهای بین المللی در کار مبارزه با تروریسم در افغانستان صادق نبودند. روزنامه محور پیرامون گفتگوهای صلح مطلبی را به نشر رسانیده و گفته که رئیس اجرایه با طرح رئیس جمهور درباره چگونگی گفتگوهای صلح با طالبان مخالف است. در مطلب آمده که درباره صلح و همچنان رابطه افغانستان با هند و پاکستان میان دیدگاه اشرف غنی و عبدالله عبدالله تناقض وجود دارد. محور در این مطلب نوشته که حکومت همکنون 80% تمرکزش را به صلح معطوف کرده، اما به باور مقاله نویس این تلاش ها و گفتگوها درباره صلح به دور از انظار مردم به پیش می رود. روزنامه انصار به نقل از رئیس اجرایی حکومت افغانستان نوشته که در رابط با پاکستان هند قربانی نخواهد شد. در مطلب آمده که عبدالله عبدالله در یک نشست در دهلی جدید گفته است طالبان حالا درک کرده اند که به جز از گفتگوها هیچ راه حل وجود ندارد.
و حالا به نیمه ساعت و نیمه برنامه رسیدیم. 11:30 به وقت افغانستان شد. فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را داریم با فریبا واحدی.
رئیس جمهور اشرف غنی دیروز با ملک سلمان بن عبدالعزیز شاه عربستان سعودی در ریاض دیدار کرد. این سومین سفر آقای غنی به سر رئیس جمهور افغانستان به عربستان سعودی است. مسئولان محلی ولایت قندهار میگویند که 4 تن را به اتهام قتل معاون پیشین والی این ولایت بازداشت کردند. وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن حافظ واحدی جانشین ملا عبدالرؤوف رهبر گروه دولت اسلامی یا داعش در ولایت هلمند خبر می‌دهد. این وزارت با پخش خبرنامه گفته است که این فرد در یک عملیات نیروهای اردوی ملی در ولسوالی سنگین هلمند با نو همکارش کشته شده است. فعالان در سوریه میگویند در نتیجه بمباران نیروهای دولتی بالای مناطق در نزدیکی دمشق حداقل 26 نفر کشته شدند. به گفته آنها کودکان نیز شامل کشته شده اند. صدها هزار نفر در تقریبا 50 شهر برازیل مظاهره کردند. آنها خواهان کنارگیری رئیس جمهور دلما روسف هستند. و قوه قضایی ایران دیروز گفت که پسر اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور پیشین این کشور به 15 سال زندان محکوم شده است. در اعلامیه نشر شده از سوی قوه قضایی ایران آمده است که مهدی هاشمی رفسنجانی به اتهام جرایم امنیتی و فساد اداری محاکمه شد.
تفصیل این خبرها روی صفحه اینترنت ما، آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. همچنان صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک بکنین، آدرس ماست facebook.com/azadiar. علمای دینی در بلخ از حضور زنان در صفوف نیروهای امنیتی حمایت کردند. شماری از این علما دیروز در شهر مزار شریف گرده هم آمده بودند و گفتند که حضور زنان در نیروهای امنیتی مشکل ندارد، در صورتی که حجاب و دیگر اصول اسلامی را مراعات کنند. در گذشته انتقاد شده بود که شاید که تعداد کافی زنان در نیروهای امنیتی افغان حضور ندارند. از مزار شریف مجیب الرحمن حبیب‌زئی گزارش می‌دهد.
شماره از علمای دین که به منظور حمایت از حضور زنان در صفوف نیروهای امنیتی در قماندانی نظم عامه زون شمال جمع شده بودند، ضمن اینکه گفتند با رعایت حجاب اسلامی اشتراک زنان در صفوف نیروهای امنیتی هیچ مشکل شرعی ندارد، همچنان در مورد به موجودیت فساد اخلاقی در ادارات دولتی ابراز نگرانی کردند. علمای دین در ولایت بلخ باورمند هستند که در صورت زنان حجاب اسلامی را مراعات نمایند و با در نظر گرفتن دستورات الهی وارد صفوف ارگانهای امنیتی شوند، هیچ مشکل شرعی و اجتماعی در برابر آنان قرار نخواهد گرفت. امیر محمد زیایی معاون شورای اخوت اسلامی در ولایت بلخ میگوید که از دیدگاه اسلام زنان نیز همانند مردان حق اشتراک در فعالیت‌های اجتماعی را دارند و این حق نزدشان موجود است که دوش و دوش مردان به فعالیت بپردازند.
از نظر دین مبین اسلام هیچ مانعی برای حضور زن در اجتماع و برای حضور زن در یک اداره وجود نداره، ولی اینی که مانع وجود نداره اسلام تأکید میکنه که زن با حضوری که در اجتماع داره حفت زن حفظ شوه، حجاب زن حفظ شوه، کرامت زن حفظ شوه.
محسن دانش یکی از اعضای شورای عالی علمای افغانستان میگوید که تنها زنان در 3 مورد اجازه فعالیت بیرون از منزل را ندارند. نخستین که زن نمیتواند رئیس جمهور شود، دوم این که از حق امامت برخوردار نبوده و همچنان اجازه ندارد قضاوت کند. وی میگوید جز این 3 مورد یاد شده، دیگر زنان حق مداخله و فعالیت در سایر امورات را همانند مردان برخوردار است. در این حال نادره ناظر، مسئول حقوقی زنان در قماندانی نظم عامه زون شمال، از کم رنگ بودن حضور زنان در صفوف نیروهای امنیتی ابراز نگرانی میکند.
زنان را خجل حد نمیتن، فامیلاشان، برادرشان، شوهرشان که باید بیان به صفوف قوای مسلح بفرستن یا ابرویشان دو شده برادرای خود کار کنند. از دخترای روایت هستم میفهم که شانزده خانه در کنج خانه و یک گلدوزی مصروفتن یا که در کار خانه آفتن، منطقی جرحت ندارن.
خانم ناظر میگوید که اکنون وضعیت تغییر کرده است و زنان نیز میتوانند به صفوف نیروهای امنیتی کشور به خصوص پلیس نظم عامه یک جا شوند. باید گفت که افغانستان کشور سنتی بوده و همواره زنان که در صفوف نیروهای امنیتی کار کردند و یا هم در حال خدمت به کشور هستند بیشتر مواقع سوی افراد نامعلوم مورد تهدید قرار گرفته و اکثرا اتهام فساد اخلاقی به آنان وارد شده است. مجیب رحمان حبیب زی، رادیو آزادی، بلخ.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا رادیو نه.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را پس از ساعت هفت شام روی همین امواج بشنوید. حالا هم در برنامه ورزش از تازه ترین ها بشنوید و همچنان پس از آن برنامه تند و تیز مربای مرچ خواهد آمد.
از میدان ورزش،
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی با خبر شوید.
ستاره های ورزش افغانستان را بشناسید.
شنوندگان عزیز سلام، من الیاس صالح شما را با برنامه ورزشی این هفته خوش آمدید میگم. در این برنامه اولا مهمترین خبرهای هفته را خواهید شنید. با امتداد آن یک گزارش را در مورد برگشتن تیم ملی کرکت افغانستان از مسابقات جام جهانی 2015 و انتقادهای موجوده در مورد آنها خواهید شنید. و در اخیر مصاحبه داریم در مورد آغاز مسابقات لیگ برتر به مناسبت نوروز در ولایت ننگرهار. نخست مهمترین خبرهای ورزشی هفته.
آینه روز ورزش. فدراسیون فوتبال افغانستان میگوید که بر علاوه آغاز مسابقات لیگ برتر در سال 1394 هجری شمسی، مسابقات فوتبال نوروزی همکنون در ولایت ننگرهار جریان دارد. علی کاظمی مسئول بخش مطبوعات فدراسیون فوتبال بر رادیو آزادی گفت که این مسابقات در ننگرهار تا 2 روز دیگر هم ادامه خواهد یافت. به سلسله این مسابقات فردا تیم سیمرغ البرز به مصاف تیم اسپین غربازان می‌رود. با گفته این مسئول بخش مطبوعات فدراسیون فوتبال افغانستان، در اخیر این مسابقات 8 تیم انتخاب و سپس در لیگ برتر فوتبال با هم به رقابت خواهند پرداخت. مسئولان ریاست تربیت بدنی میگویند که در 2 روز آینده به مناسبت جشن نوروز مسابقات بایسکل رانی در کابل آغاز می شود. عبدالصبور عزیزی مدیر هماهنگی ولایات این ریاست برای رادیو آزادی گفت این رقابت ها در 2 گروه متشکل از دختران و پسران که تعدادشان به 16 تن می رسد برگزار خواهد شد. آقای عزیزی گفت که این بازیکنان از غازی استادیوم تا پروان و سپس به بغلان و شهر مزار شریف خواهند رفت.
شنوندگان عزیز، شما برنامه ورزشی را از رادیو آزادی مشنوید. حال نوبت می رسد به گزارش ورزشی این هفته. کرکت بورد افغانستان میگوید از بازیکنان و همراهان آنها که در جام جهانی 2015 اشتراک نموده اند تحقیق می شود. نسیم الله دانش رئیس کرکت بورد در صحبت با رادیو آزادی گفت اگرچه دستاوردهای فعلی بازیکنان از جام جهانی قناعت بخش است، اما در مورد هر یک از شرکت کننده ها بعض ملاحظات وجود دارد. از سوی دیگر رئیس اسبق کرکت بورد افغانستان میگوید که از سوی مربی ها یک پلان خوب برای ورزشکاران ترتیب نشده بود. در این مورد گزارش را به تفصیل مشنویم. نسیم الله دانش رئیس عمومی کرکت بورد افغانستان به رادیو آزادی گفت اگرچه بازیکنان در بعضی موارد خوب درخشیدند، اما بیشتر تلاش می شود تا در نقاط ضعف بیشتر کار کنیم.
تمام کسانی بولر، بیتسمن، بخش تکنیک، مربی و تیم منیجمنت، همه آنها دانه دانه به اداری خواسته شده اند و انشالله از همه آنان پرسان می شود و برای این یک پلان خوب ترتیب می شود و در نقطه ای که بیشتر کار شود بالایشان فشار آورده می شود و کار می شود.
آقای دانش در حال در مورد تحقیق از تمام بازیکنان و اعضای دیگر از سوی کرکت بورد افغانستان صحبت می کند که تیم ملی افغانستان در جام جهانی از میان 6 بازی 5 بازی آن را باخته است. اگرچه تیم افغانستان اولین بار است که در جام جهانی شرکت نمودند و در مقابل تیم‌های نیوزلند، اسکاتلند و سریلانکا دلچسب بازی نمودند، اما باز هم با یک تعداد انتقادها روبرو شده اند. افغانستان تنها تیم اسکاتلند را شکست داده و در مقابل تیم‌های سریلانکا، استرالیا، نیوزلند، انگلستان و بنگلادش بازی را باخته است. رئیس اسبق کرکت بورد افغانستان میگوید که بازیکنان افغان به سبب نداشتن یک پلان خوب از سوی مربیان در مسابقات جام جهانی شکست خوردند. شاهزاده مسعود میگوید که از مربیان تیم ملی باید عوامل باختن در این مسابقات پرسیده شود.
8 بازیکن ما که بیسمین بودند، کسانی که بالایشان سالها سرمایه گذاری صورت گرفته است و چنین بازی های جهانی را دیدند، آنها در کدام بازی خوب درخشیدند؟ من به این باور هستم که یا برای آنها خوب پلان داده نشده و این مشکل مربی ها است. ما باز هم بالای ورزشکاران اتهام وارد نمی کنم.
آقای مسعود میگوید کرکت بورد افغانستان در انتخاب اعضای تیم ملی نیز بی توجهی نموده اند و نیاز است تا در این زمینه غور صورت گیرد. کرکت بورد باز هم میگوید که برای آمادگی به این بازی ها و تنظیم کرکت بورد افغانستان وقت کافی موجود نبود. آقای دانش رئیس این بورد باز هم نبود یک پلان از سوی مربیان را رد نموده میگوید که تیم افغانستان روی پلان مربی جدید خود به پیش رفتند. تیم ملی افغانستان سفر جام جهانی را بعد از 1.5 ماه در همین هفته به پایان رسانید. جام جهانی 2015 فعلا به مرحله کوارتر فاینال رسیده است که در آن تیم‌های هند با بنگلادش، استرالیا با پاکستان، آفریقای جنوبی با سریلانکا و وست اندیز با نیوزلند با هم به بازی می‌پردازند. شنوندگان عزیز، گزارش این هفته را شنیدید. حال نوبت می‌رسد به مصاحبه این هفته که همه با هم یک جا می‌شنویم. آقای طاهر رؤوفی، مدرس فدراسیون فوتبال افغانستان، به برنامه ورزشی هفته ما خوش آمدید.
سلامت باشین، خوش باشین شما هم. هدف از این مسابقات یکی به خاطر رشد فوتبال در سمت یا در بین شرق است. تمام مسابقات هدف مهم می دانسته که فوتبال به طرف شرق لذت داره مردم. یک جام مناسبتی نوروزی است. مسابقات لیگ برتر که جام خود مناسبتی نوروز می باشه. بین 4 تیم از 4 تیم کشور می باشد. تیم شاهین اتمی از پایتخت کشور، تیم میان اصلان از جنوب غرب و تیم بیسمی غربازان میزبان از خود شرق می باشن و تیم تیمورغ مرز از شمال می باشن که در این مسابقه اشتراک دارند.
در این مسابقات آیا بازیکنان تیم ملی نیز اشتراک کردند یا نه؟
بله، طبعا تیم لیگ بالاترین لیگ ماست و در این لیگ بهترین بازیکنان ما اساسی می کنند که از تیم ملی همچنان می باشن. در ترکیب هر 4 تیم از بازیکنان تیم ملی داریم و رده‌های تیمی داریم.
و این مسابقات برای چند روز ادامه خواهد پیدا کرد؟
مسابقات که ما قبلا این را خواستیم به خاطر تمریناتشان، به خاطر یک تفریحشان، به خاطر که با آب و هوای ولایت ننگرهار یا میشه بهار اینا آماده باشن، تقریبا با تمام مسابقات کل جهان 14 روز در بر میگیرند.
که 10 روز دیگه انشاءالله این مسابقات جریان داره.
و به عنوان آخرین سوال میخواستم بپرسم که بر تیم برنده از این مسابقات چی امتیازات را فدراسیون فوتبال یا لیگ برتر فوتبال افغانستان در نظر دارند؟
اول همی که یک تورنمنت میشه و تماما بازیکن ها از تمام افغانستان و هر قومی که هستند در سطر در زیر یک سطر یا چتر فوتبال میکنن، میشینن، صحبت میکنن، یک جا میگردن، یک امتیاز تا کلان است به حساب تفریح برشان. و دومی که این تورنمنت میباشه آمادگی برای تورنمنت بعدی ایزی میباشه، امتیاز خوبی میباشه و همچنان جوایز از طرف فدراسیون فوتبال افغانستان و لیگ برتر و اینا در نظر گرفته شده.
بسیار زیاد تشکر آقای رئوفی.
سلامت باشید.
شنوندگان عزیز، به آخر برنامه رسیدیم. تا هفته بعد، خدا حافظ شما. سرفراز و صحتمند باشید.
مربای
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 مربای مربای
تهیه کننده جاوید فیضی.
سلام شنونده های عزیز برنامه مربای مرج. ما باز آمدیم اما با مطالب تازه و داشته های نو. مثل دگاوار خود نیستیم که یک مطلب که یافت او را چند قسمت کده و در چند برنامه پیشکش میکنه که سر خودش اخو خیر سر شنونده ها را به درد میاره. خب روخ خود دور میتیم طرف مطالب برنامه. در شروع یک چند خبر بشنوین.
سلام تاجیکنین علا، به اخبار یه هفته از آژانس خبر رسانی به خبر. در شروع تاجه کنین به خبر که مربوط به سیاست هاست. خوشبختانه با آمدن 8 مارچ یا روز زن، چند تا از جملات از یاد رفته از سوی مدافعان حقوق زن دوباره اپدیت شدند. قرار تقاط یک نهاد این لغات و کلمات که شامل حقوق زن مساوی است، زن مادر است و با یک دست گهواره و دست دیگر جهان را تکان می دهد، زن نیم پیکر از جامعه است، زن چرا راق خانه است، زن مانند گل است، زن مثل شوپرک است می باشد. در هفته گذشته از سوی مدافعان حقوق زن در هر مجلس محفل استفاده شده است. در خبر گفته شده است که بعد از خلاص شدن روز زن این جملات دوباره قاد شده و در طاق بالای نسیان گذاشته شده است تا در سال آینده نیست تکلیف نوشتن یک مقاله دیگه پیدا نشده. ها کارشناسان امور برف و بارانباری به این نظرند که پس از باریدن برف باران هفته قبل شهر کابل تبدیل به شهر ناپل ایتالیا شده است. این نظریات و گفته های کارشناسان زمانی پخته می شود که یک کارشناس توسط قایقی که خودش ساخته کوچه خانهش را تا سرک عمومی با آرامی پیمود. وی در مورد به مربای مرد چنین گفت:
بنده بعد از اینکه توسط قایق دستکی یان زنبیل از پیش خانه خود تا سرک اومی آمدم، به این نظر شدم که با باریدن برف و باران که کل کوچا و پس کوچا و سرک اومی را او گرفته، کابل مبدل به شهر ناپل ایتالیا شده. فقط فرقش ایست که اونجا آبش صاف است و قایقش موتوری است و اینجا آبش لوش است و قایقش دستکی است.
و خبر آخری که هفته گذشته تای محفل خاصی از سوی اتحادیه کیسابران دو مدال قهرمانی و سپاس به عامر برکنار شده حوزه 66 امنیتی ادعا شد. در این محفل تعداد زیادی از رؤسا، قماندانان، مسئولین بلندچوکی و تعدادی از کیسابران اشتراک داشتند. در محفل از همکاری عامر برکنار شده حوزه 66 امنیتی با ایشان و چشم پوشی از جرایم آنها قدردانی زیادی به عمل آمد. در آخر دو مدال، یکی به نام همکاری و دیگری به نام عقدی با عمر برکنار شده از 66 امنیتی با دستای رئیس اتحادیه کیسه‌بران به شانه او چسبانیده شد. در مورد رئیس اتحادیه کیسه‌بران گفت که این مدال ها مدال های ساده هم نیست، هر کدام از طلا ساخته شده، طلا خالص، طلایی که ما از زرگری ها بالا رفتیم. ها اخبارم پایان شد الان دیگه.
شنونده های عزیز، هفته گذشته از روز همبستگی سیاسرا یا روز زن با برگزاری محافل و گرده همایی ها به گفته بعضی ها تجلیل به عمل آمد و هر کس تا که تانست از حق و حقوق سیاسرا گفت و دانش قف کرد. بیاین که سر بهمه طور یک محفلا بزنیم و بشنویم کسایی که چنین محفلا را برگزار میکنن چقدر به حق و حقوق سیاسرا پایبند هستند. در این بخش از محفل از جناب دلپورزاده صاحب خواهش میکنیم که در مورد حقوق سیاسرا سخنرانی کنند.
تشکر، زنده باشین. امروز روز زن است. ما روز کسی را تجلیل میکنیم که برای ما چای دم میکنه، کالای ما را میشویه، اوتو میکنه، خانه ما را جارو میکنه، ظرفای خانه را میشویه، طفل ما را تر و خشک میکنه، بر ما نان پخته میکنه، بوتای ما را رنگ میکنه، بخاری خانه را در میتره. خلاص اگه زن نباشه ما مردا یک قران و مرزش نداریم. ما نباید ایشان فراموش باشیم، باید به زن احترام کنیم. اگر خواهر ماست، اگر مادر ماست، اگر دختر ماست، بانیمشان که درس بخوانن، در اجتماع ظاهر شون، حق حقوق خود را بشناسن. تا کی زنه در خانه کوتا قلفی کنیم که از همه چیز محروم باشه؟ ما گپای خود با یک جمله خلاصه میکنم که اگر میخواین کشورتان پیشرفت کنه، خواهر و دخترتان بانین که تحصیل کنه و در اجتماع ظاهر شود. تا کی؟ تا کی در سر زنتان چادری میکنین؟ زن بر از این آفریده نشده که در سرش چادری پرتین و در کنج خانه باشه و از همه چیز محرومش کنی. زنده باد روز 8 مارچ و زنده باد حق زن در سراسر جهان.
جان چقدر خوب گپ زدی در تلویزیون، قگب پایت خوشم آمد که ایش پرسان نگو، ایش باورم نمی شد، ایش باور نمی کدم که گل مرزا فکرش تغییر کده باشه. سر سبا مرا ممرای دم و مفلاب برخو که در اجتماع ظاهر شوم و حق و حقوق خدا بشناسم. گل مرزا جان
در زندگی شوقار نکنی اوزن، ما پیش مردم آبرو عزت دارم. آخر وی
آبو خودت گفتی که زن و دخترتان اجازه بدین که در اجتماع ظاهر شود تا کشور ما پیشرفت کنه.
گپه را که من گفتم یک شعار است، نی عمل اوزن. پای تا بدون اجازه من از خانه بیرون بانی از شش جای میدش میکنم. من دیگر آور بی غیرت نیستم. حلکه ستیز بوتای من رنگ کو که من در گاروچی رفته نیستم.
موسیقی
شنونده های عزیز برنامه مربای مرج، دی هفته چند نامه دریافت کردیم و شنونده های ما در نامه هایشان معنی و مفهوم چند لغت پرسان کردن که ما هم از پروفیسور صاحب اجمدان خواهش کردیم که تشریف خود با خود بیارن و این لغت را مانا کنن.
پروفیسور صاحب خوش آمدین.
خدا شما را خیر بده که این روزا یک مصاحبه نکرده بودم، بیخی اما تو ایران مانده بودم، خوب شدم برتون دراز است.
پروفیسور صاحب لغت اول الجیب است، میشه بگوین که چی مانا میده؟
بله، الجیب در لغت به معنی شنگ واسکت است و چیزیست که یک شخص با او وزن میشه، یعنی اگه جیبت پر بود آدم خوب استی، اگه نبود اون چندون آدمی نیستی و در قصد کسی نیست و در قاموس کیسه بران الجیب سرچشمه زندگی هم مانا شده. بله
بسیار خوب، بسیار خوب. شنونده دیگه ما پرسیدم که الوزیر یعنی چی پروفیسور صاحب؟
گاهی واوی وزیر تلفظ نمیشه که در صورت میشه زیر، یعنی که واو زیر میزنه، یعنی که دلار بودجه سال زیر میزنه، مثل که میگن در 13 سال گذشته زیر زدن، وقتی که برطرف شدن سرایا و خسرا و بیلدینگا و اما ما و دیگه چیزا ساختن. بله
شنونده دیگه ما معنای الزورمندان خواستم که بفهمن، شما چی جواب دارین در این بخش؟
با جواب شنونده تان باید بگوییم که در سویچ های بالا برادر هیچ وقت دست نزنین، ناق ما را در کشتن نتین و خودم در پشیمانی.
خیر باشه. خب پروفیسور صاحب یک دوستی لغت دیگه مانده و بس. شنونده دیگه ما نوشتن که ال ترافیک چی مانا میده؟
خوب چیز را پرسان کردن. قرار تحقیقاتی که بنده در این زمین انجام دادیم، ال ترافیک در لغت به معنی شخصی که خدمتگزار مردم است، اما در اصطلاح دو معنی داره، یکی کسی که از موترهای تفنگدار و عکسدار میترسه و دوم کسی که دریورهای تیکسی قرازه از او میترسن و شود خوشان میاید.
بله بله. دو لغت دیگه مانده میشه که اولش جواب بگوین که ال خوب است، منش چیست؟
الخوب چیزی که در کشور عزیز ما اصلا به مرده ها نسبت داده میشه.
و لغت آخر النامزادی است، میشه بگوین که چی مانا میده؟
النامزادی در لغت دوره ای را گویند که دختر و پسر با هم آشنایی حاصل میکنن و به نام هم میشن، اما در اصطلاح زمان شناختن خوشوهاست که هفته چند سر میوه سرت میخرد و چه قغر رو پر میکنن.
بله خوب پروفیسور صاحب، لغت ها خو خلاص شد، بسیار زیاد تشکر که اینجا آمدین و لغات شنونده های ما را مانا کردین.
در کدام برنامه دیگه هم کارشناس کار نداریم که بنده گپ بزنم، چرا که گپای دلم مانده اما تو دلم پر است.
نه خیر اجمدان صاحب، امی که لغات مانا کردین کافی سمیر بر ما،
یعنی که دیگه ما اما تو برم خشک خالی.
بله اگه برین خوب میشه، چرا که این بخش برنامه هم دیگه خلاص است.
سالا ما رحمت خاصه اینو باز دست خالی روان کردین ای ناجوان های.
مربای مرچ را که نوش جان کردین جاوید فیضی تیار کرده بود. اگه میخواین که با ما در پخته شدن دیگه مرباها همکاری کنین، آدرس مرتبان ما ایست رادیو آزادی، صندوق پستی 1471، کابل، افغانستان. تا هفته دیگه، خداحافظ.
مشرق زمینم، دختر مشرق زمینم، چشم بخندگر که داری از همش بکشا ببینم، مام تو هستم و خواهر، دختر مشرق زمینم، دختر مشرق مشرق زمینم، دختر مشرق زمینم، موسیقی
جمله تاریخم گواهی ناقص العقلم ندید کس پس فرات با ملک چی دختر مشرق زمینم دختر مشرق دختر مشرق زمینم دختر مشرق زمینم از چی می باید کفن پوش در شما به زندگانی با کدام جرم و گناه گوشه مغز ذلتی تو لاف مردی زار و تسلیم سر بلند کن ما ببینم دختر مشرق زمینم دختر مشرق زمینم دختر مشرق زمینم.